بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم محمد. صدا نداره. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. دو كلمه در كتاب خدا قرآن مجيد در آيات شريفه این خزانه الهی به کار گرفته شده. یکی لغت عمل با الف نه با این، و یکی هم کلمه رجاء. قرآن مجید با عمل 100% مخالفه و دارندگانشو مردم غافل و بدبخت و بیچاره میدونه که این حالتشون، یعنی حالت عمل، اونها رو به جایی نمیرسونه. خودشون نمیفهمن که این حالت عمل در وجودشون شبیه سراب در کبیره که مسافر تشنه از دور به نظرش میرسه امواج فراوان آب در حال حرکت تو اون گرمای کبیر و تنهایی، با زحمت برای اینکه خودشو به اون آب برسونه را میفته و میره میبینه همون کبیره، آبی وجود نداشته. این مثل رو هم در سوره مبارکه نور آورده که سراب بقیعت یحسبه الظمآن ماء، مانند یک سرابیه که به خیال بیننده رسیده که آب، میره برای رفع تشنگی، میبینه خیالش بهش دروغ گفت، آبی وجود نداره. عمل یعنی خیالاتی که پشتوانه نداره، تکیه‌گاه نداره، فقط درون انسان رو این خیال، گمان یا به تعبیر قرآن عمل محاصره میکنه، فریبم میده، آدمو بادار میکنه بکوشه، زحمت بکشه، کار بکنه برای یه اهداف غیر مثبتی که خود خیال کنندم نمیفهمه این اهداف غیر مثبته، کوچیکه مغزش، علمش نفهمه و بعد از مدتی کوشش و زحمت میبینه هیچی گیرش نیومد. حالا هم دیگه نزدیک مرگشه و فرصت گذشته و تمام شده. این 30,000 نفر رو با ترفند و با خودعه و نیرنگ خیالاتیشون کردن و به اسارت عمل درشون رو بردن، هنرمندانه شستشوی مغزیشون دادن به امید این که از کوفه تا کربلا یه 70-80 کیلومتر جاده رو بیان و 72 نفر بی نظیر در عالم رو قطعه قطعه کنن و به اون وعده های فریبنده برسن. اینقدر فکر نکردن، نفهمیدن، شعورشون نرسید که آدمایی که پایبند به مبدأ و معاد نیستن نمیتونن پایبند به وعدهشون باشن. هر جا لازم باشه وعده میدن، وعده مغرورانه، هر جا لازم باشه زیر وعدهشون میزنن، یا میگن ما کی گفتیم، یا میگن حالا ما یه چیزی گفتیم که خوشتون بیاد. ریش و قیچی هم دستشونه، قدرت هم دستشونه، طرف رو میتارونه. مثل اون بدبختی که تو بیشتر کتابا نوشتن اومد پیش ابن زیاد، البته تو بارگاه، گفت تا رکاب منو طلا بیچین. خب حالا گفته بود برید برگردید، زمین میدیم، طلا میدیم، نقره میدیم، نخلصون میدیم، صندلی میدیم، فرمونداری، استانداری، حاکمی، رئیسی، از این حرفا بشین. ابن زیادم خیلی راحت و برای چی تا رکابتو طلا بیچینم؟ گو کسی رو کشتم به دستور تو که از نظر جد، عمو، پدر، مادر، برادر با ارزشترین انسان بوده. هیچکی مادر اونو نداره، هیچکی بابای اونو نداره، هیچکی جدشو نداره. گو اگه اینا رو میدونستی غلط کردی کشتیش، برو گم شو بیشعور. این نتیجه و آخر خیال، هیچی نداد بهش. بعدم گیر مختار افتاد، قطعه قطعش کرد، رفت پیکارش. اونایی هم که با اون خیالات مردن، چون به خیالات بی پشتوانه آدم نمیرسه، اونا را مختار گو آمار بگیریم که این 30,000 نفر کیاشون مردن، قبرا کجاست؟ خودن یه دهی قبراشون کوفه است، یه دهی تو دهاتای خودشونه، جلو قبیله خودشونه. گفت پول بدین مأمور بفرستین تمام قبرا رو بشکافن، اسکلتاشون رو همونجا جلو قبرشون آتیش بزنن، وایسین خاکستر بشه، قبرشون هم خراب بکنید و برگردید. این عمله. یعنی حالا یه آدم تو خودش یا آرزوهای بی پشتوانه پیدا میکنه یا آرزوهای بی پشتوانه رو براش میسازن، یا خودش خیالاتی میشه یا خیالاتیش میکنن. در زمینه عمل گول خوردن خیلی سریع، چون یه جوری با آدم حرف میزنن، حرفا رو به آدم میباورونن و آدم یقین میکنه که این آرزوها، این خیالات درسته و بهش هم میرسه. ولی حالا ما که یه مقدار طلبگی خوندیم و یه دو سه تا آیه و به چهار تا روایت بلدیم، ناچارم بودیم برای خاطر منبر تاریخ مطالعه بکنیم. تا حالا موردی رو در قرآن، تورات، انجیل، روایات، تاریخ پیدا نکردیم که کسی به مستندات عملش و خیالش و گمانش رسیده باشه. این کارو میکنم که به چنین نتیجه‌ای برسم. ما که خبر نداریم. حجاج ابن یوسف یه چهره کریه، زشت باطنی و ظاهری بود که یکی از آخوندای همون مدرسه، مدرسه سقیفه به نام شعبی که روحانیشونه، این میگه تمام ملت‌های عالم قبل از اسلام ستمگرانشون رو جمع بکنن، همه ملت ها مثلا پی کننده ناقه صالح، اونایی که فتوای قتل موسی رو دادن تو دربار فرعون، اونایی که زمان نوح جامعه رو به اون بیچارگی کشیدن، کل ملت‌های گذشته ستمگرانشون رو، اینو من خودم دیدم تو مدارک، بیارن بذارن تو یک کپ اعتراضو، ما امت حجاج رو میذاریم تو یک کپه دیگه، مال ما سنگینیت میکنه. یه آدم یه رو تو بازار کوفه داشت میرفت، دید یه کسی پیرمردم بود، یه ظرف شیر جلوشه و داره با خودش زمزمه میکنه. این زمزمه همون زمزمه یه عمله، خیال، گمان، سراب. میگه که شیر امروزمو میفروشم چون خیلی خوب شیریه، زیادم هست، پولشو میگیرم میرم یه بره میخرم. بعد مدتی این بره رو جفت براش میخرم، این یه جفت گوسفند زاد و ولد میکنن، من یه گله پیدا میکنم، خود اون گله تولید شیر و ماست و پنیر و کرش زیاده، تو این بازار کوفه میفروشم و شنیدم که حجاج، حالا نمیبینه حجاجو، یه دختر زیبا داره، با این ثروت میرم با اون دختر ازدواج میکنم. دیگه هیجان زده شده بود که اون دختر رو برام عقد بکنن و عجب خونهی بسازم و چه هجلهی درست بکنم، و تو این هیجان حرکتی به خودش داد، دستش خورد به ظرف شیر و ریخ رو خاکا و خداحافظ شما هیچی نمون. حجاج گفت بیارینش پیش من، چون پشترش داشت گوش میداد، اووردنش. گفت دختر من میخوای همینجا تو بازار جلو مردم بخوابونین، 100 تا شلاق پوسکن بهش بزنین که دیگه آرزوی دختر منو نکنه. بعدم احمق، تو تا بخوای گوسفند تو 2 تا کنی، 4 تا کنی، 8 تا کنی، 16 تا کنی، 32 تا کنی، هم 64 تا بکنی، بعد اونا حالا شیر بدن و ماست بگیری، کره بگیری، خودت که مردی دختر امام 6 تا بچه پیدا کرده. این عمله، یعنی خیلی باید مواظب باشیم، چون معصوم نیستیم. در درون خودمون عمل سر بر نیاره و ما رو گرفتار یه سلسله دورنماهای کاذب و دروغ نکنه، چون عمرمون تلف میشه، هیچی هم گیرمون نمیاد. چون آدم تو این خیالات که میره از خیلی چیزا باز میمونه. این یک کلمه در کتاب خدا. در مقابلش کلمه رجاء، که رجاء به معنی اینه که من یا آرزو برام پیدا میشه مثبت، یا نه، یا آدم عاقلی، یا آدم حکیمی، یا آدم عارفی، یا آدم با واقعیتی، یا آدمی که نور باطن داره میاد برای من یه آرزوی مثبت میسازه. مثلا یا خودم با مطالبی که از وحی و انبیا شنیدم و از ائمه طاهرین آرزوی بهشت تو باطنم جوانه میزنه، ضدشو هی در باطنم نفیش میکنم، آتیشه به من نمیسازه، پوست و گوشت رو نابود میکنه، تبتل و علل افعده، سوز این آتش و حرارت و سوزندگیش تا اون مغز قلب نفوذ میکنه، در فرار نداره. اینا رو حالا از وحی، از انبیا، از ائمه شنیدم. و بهشت دارای درجات مختلف، جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیهاست، بالاتر از بهشت و رضوان من الله اکبر، ازواج مطهره در بهشت، ما تشتهی انفسکم، هر چی دلتون بخواد تو تو بهشت براتون آماده است. ولکم فیها ما تدعون، این آرزو در من ساخته میشه. یا به قول قرآن مجید رجاء، حالا یا گوش خودم بهم کمک کرده که این حرفا رو بشنوم، اونم از قول پروردگار، از قول انبیا و ائمه، حرفای 100% باور کردنی. حالا آرزو دارم درست شد، یعنی گوشم واسطه بین من و زبان وحی و انبیا شد و این آرزو با این واسطه گری گوش و وحی و نبوت برام درست شد. حالا آرزوی بهش دارم. این آرزو که پشتوانش وحی انبیان ائمان، اینو خدا امضا کرد. درست آرزود. ولو این که به نظر خودت میاد رسیدن به نتیجه این آرزو طولانی باشه، مثلا فکر میکنی 2,000,000 سال دیگه قیامت برپا میشه تو به آرزود میرسی، ولی نتیجه آرزوی تو اصلا طولانی نیست. اصلا درست آرزود، بین آرزود و محصولش هم طولانی نیست. انهم یرونه بعیدا، این مردم نتیجه آرزو رو طولانی میبینن. و نراه قریبا، ولی من خدا این نتیجه رو خیلی نزدیک میبینم. اما حسن این آرزو اینه که این یک کشاورزی که آذر زمین رو آماده کرده، تراکتور انداخته، شیار زده، آشغالا رو جمع کرده، قلوه سنگا رو جمع کرده، دانه رو مرتب کاشته، دانه هم پنهانه، رفته زیر خاکا، از پیدا نیست، چون زمستونه، آذر، دی، بهمن، اسفند، سرد، هیچی پیدا نی. یه زحمتی کشیدی، زمینو تراکتور انداختی، تمیزش کردی، دانه رو افشاندی، به این امید که این دانه زیر خاک آب بخوره، از خاک غذا بگیره، ریشه بدونه داخل زمین و شاخه بزنه به بیرون زمین، آفتابم کمک بکنه، خرداد 200 تن گندم درو کن. این کارایی که تو کردی با این آرزویی که داری همش درست. آرزو پیدا کردی 200 تن گندم برداشت بکنی، اومدی برای این آرزوت سفره تغذیه انداختی، و آرزو گفتی این زمین، این شیار، این شخم، این دانه افشانی، این آبیاری، این هوا، این خورشید و نور دیر نمیشه، ناامیدی هم نداره هیچ. دانه پنهان، خب باید پنهان باشه، محصول دادنش ناامیدی نداره. آذر، دی، بهمن، اسفند، فروردین، اردیبهشت، 5 ماه دیگه به کامواین بگو بیاد 200 تن گندم رو برات درو کنه، کاشو با یه قیمت بفروش، گندمش هم با یه قیمت، گندم سال خودت هم انبار کن که نون زن و بچه تو بدی. اون کشاورز عاقل آرزو پیدا کرده میفهمه که برای تحقق آرزوش یه کارایی بکنه کرده. حالا این آیه رو در قرآن گوش بدید، راجب رجاء در سوره مبارکه بقره، چه آیه جالبیه. ان الذین آمنو، آمنو فعلش ماضیه، یعنی الان میبینه 40 سال قبل قلب رو با برای گرفتن باور کردن مبدأ و معاد آماده کرده، شخم زده با علم، با مطالعه، با شنیدن، اینا تراکتورای قلبه. و ایمان به مبدأ و معاد، ایمان به نبوت، ایمان به امامت و بعد آماده کردن قلب کاشته و حالا رشد کرده، شجره طیبه ایمان همه فضای دل رو گرفته. حالا برای حفظ این ایمانش و هاجرو، شهر خودشون رو دید شهر بیدینیه، آزار میبینه، اذیت میکشه، فساد درش زیاده، رها کرد، هجرت کرد به یه منطقه سالم، به یه منطقه‌ای که ایمانش و زن و بچهش حفظ بشن. هاجرو یعنی کار رو انجام داده بر اساس اون آرزو، اول اون آرزو رو پیدا کرد، بهشت، رضوان. خب خود این آرزو محرک شد، بهشت میخوای، یه نردبون باید بری بالا. اینجا نی که تا امشب آرزو بکنی کلیتو بدن دستت بگن در رو واکن برو تو. درسته بهشت میخوای، بهشت کجاست؟ عند سدرة المنتهى، تو سوره قمره، یعنی خیلی باید بالا بری. عند سدرة المنتهى و نردبون میخوای. قرآن مجید توی سوره اسم نردبون رو برده، سلم. آخه همجوری رو زمین داری را میری که به کره ماه نمیرسی، که کره ماه برای رفتن در سطحش نردبون میخواد، نردبونش هم فضاپیماست، سفینه فضاییه، باید ببرتت بالا تا برسی به سطح ما. بهشت نردبون میخواد. اینجا نی که تا آرزو کنی بهش برسی، پله پله برو بالا، پله ایمان. بخشی از راه رو سعودی رفتی، با سات الیه یسعد الکلم طیب که ایمانه، والعمل الصالح یرفعه، باید با عمل بری بالا تا برسی به بهش. نردبان رسیدن به بهش عمله. خب یه عمل هاجرو، هجرت و جاهدو فی سبیل الله، که جاهدو یعنی در راه خدا، برای خدا زحمت کشیدن، که در آیات دیگر قرآن داره زحمت با بدن، انفسه، و زحمت با مال و ثروت. اگه مال داری، اگه ثروت داری، نداری که پول متوسط بده، نداری. قبول میکنم من. یکی هم مراجع بسیار بزرگ شیعه مانندش کمیاب، آیت الله العظما حاجت احمد خونساری بود، کمیاب بود نمونش، یعنی زمان خودش تا 36 سال پیش که زنده بود نمونش کمیاب بود، که یک کسی اومده بود سر نماز آیت الله عراقی تو فیضیه، من اون وقت طلبه بودم، خب خود ایشون هم در رده مرجعیت بود، حالا اون آدم سادگی کرده بود، یه مقدار خمس و سهم داشت، خب بده با آقای عراقی برو. رسیدم نمیخواد، این آدم زاهد الهی ملکوتی، حالا ساده بود مثل من بود، گوهزت آیت الله من سهم امام به ام تعلق گرفته، این رو میشه به آیت الله العظما خونساری بدم؟ آقای عراقی اکوره در میره، در میره دیگه، حالا چی کارش میشه کرد؟ اکوره در رفت، داد کشید، گفت چی داری میگی؟ من که الان 88 سالمه در اسمت این آدم شک دارم، تو داری میگی سهم امام میشه بهش داد؟ بلند شو برو بینم. عصبانی شو. غیر آقای عراقی، امام هم ایشون رو تالی تلو معصوم میدونست، و من یادم امام در مشکلات سخت بعد انقلاب کسی رو میفرستاد پیش ایشون که دعا کنید، ایشون میفرمودن آرزو رجاء، مرحوم آقای خونساری میفرمودن، من یه آرزو برام پیش اومد در درون خودم، این آرزو هم این بود که دهه محرم کدوم روزه برم که تمام شؤون اون روزه مورد نظر وجود مبارک امام عصر، او که به این روزه نظر داره، خب معلومه امامان قبلش و صدیقه کبرا و پیغمبرم نظر داره، خب این آرزو برام پیدا شد، خب این آرزوی مثبتی، من تو خونم نشستم آرزو میکنم عصر، کاری که ندارم، پاشم برم یه کار خیلی مهمی در این دنیا انجام بدم، اونم برم یه ساعت یه منبر گوش بدم، بعد منبرم تا سیر بشم برای مظلوم عالم گریه کنم. خب یه آرزوی قشنگ، یه آرزو که میاد دادم و تکون میدم، یه خب پاشم برم، میاد کجا برم؟ تو تهرون. حالا اون وقت هم تهرون 6-7 میلیون جمعیت داشت، کمتر 4 میلیون. به چه صورت شو من نمیدونم، من به ایشون ارادت عجیبی داشتم، ایشونم یه اجازه علمی به من داده اندازه کاغذ آچار، پا منبرم میومد به شدت هم گریه میکرد، خب عاشق فضائل و روشهای او بودم، به چه شکلی من نمیدونم گردن نگیرم، فقط فرمودن وجود مبارک امام عصر تو محله‌های قدیمی کهنه تیرچوبی تهرون یه آدرسی به من داد، گفت اونجا یه زن بعد از ظهرای دهه عاشورا روزه داره، به نمازت هم میرسی، برو اونجا. این همه مسجد، این همه حسینیه، یه چیزی هست؟ حتما هست، حتما هست. آدرس هم که داده بود، ولی ما هم نمیدونیم اینجا مردونه نداره، فقط زنونه است. رفت کوچه قدیمی و دیوار گلی و خونه خشتی و خونه 130-140 متر، درش هم باز، پردم جلو در افتاده که نامحرم زن رو نبینه، چون محرم نامحرمی مال قرآنه. اروپا این محرم نامحرمی رو، دیوارش رو تو کشور ما خراب کرد، یه دیم رفتن زیر هوار. حالا اونایشون که مردن رفتن جهنم، زنده هارم خدا نجات بده نرن جهنم. یا الله یا الله. یه خانوم حدود 70 ساله، نوک دماغش فقط زیر چادرش پیدا بود، پرده رو کنار زد، منو شناخت. آقا قدمتون رو بذارید رو چشم من، اینجا زنونه است. فرمود من تو اتاقت نمیخوام بیام، همین رو این پله های گلی من نزدیک در اتاق میشینم، روزه خونت که روزه میخونه گوش میدم، بعد من روزه خونش اومد. یه روزه خون قدیمی تهرون با تقوا، با چشم گریان اومد رفت. یه صندلی شکستم تو اون خونه بود، نشست و روزه خوندا، منم گریه کردم. تموم شد دیگه، خانوما از اتاق میخواستم بیان بیرون برن، و من زودتر میخواستم برم که با خانوما تلاقی نکنم. خانوم صاحب خونه زودتر اومد از اتاق بیرون، گاغ و چایی بیارم. فرمود حتما بیارم. رفت چایی رو، گفتم خانوم اجازه میدین خرج این 10 روز روزه رو من بدم؟ گفت نه. چرا؟ یه آقای خوبیه، خیلی خوش اخلاقه، اون هر سال خرج روزه جاهدو به انفسه و امواله فی سبیل الله. اونی که دلش رو به مبدأ و معاد گره زده، آمنو و هاجرو. حالا بالاترین هجرت، هجرت از گناه به سوی خوبیه. همین تهرون که زندگی میکنم از زشتی ها و گناهانم هجرت کنم، نه شهرم رو عوض بکنم، هجرت از خود به خدا. و جاهدی اولائک یرجون رحمت الله، این امید مثبت. اگه اینا امید دارن به رحمت من برسن، امیدشون درسته، چون بلند شدن با ایمان و هجرت و کوشش با جان و مال حرکت کردن. پایان این خط هم رحمت من، پایان این خط. خب یه روایت بگم، حرفم تموم شد، یه حرفای بعدم دنباله این حرف نیست. سنی و شیعه نقل کرده هر دو. تو مسجد نشسته بود، 4 سالش بود بچهش علی اکبر، بچه بزرگش هم بود، این اولین پسرش بود. اومد نشست رو زانوی بابا، گفت بابا انگور میخوام. فصل انگور نبود. یه نگاهی به این قیافه اکبر کرد، بچم انگور میخوام. دستشو برد به یکی این ستون چوبی های مسجد، دست وصله به هستیه، اگه دستش وصله به هستی نبود که مثل دست ما بود، ما دستمون به کجا وصله؟ امام یعنی همه چیش غیر ماست. از تو ستون خوش یه خوشه یه تمیز انگور رو برد بیرون بهش داد. اینقدر بچه خوشحال شد. حتما حالا ابی عبدالله اینو نگفته با ما، داریم تفسیر میکنیم روایتو، حتما تو دلش گفت بابا نیاد یه روزی چیزی رو از من بخوای، قضا و قدر الهی نخوا. از میدان برگشت، کلاه خود و زره و جنگ و تشنگی، و تشنگی به اینجا رسیده بود، گفت ابتا العطش و قد قتلن. خیلی برام عجیبه، خیلی عجیبه. علی اکبر تو 18 تا افراد بنی هاشم که فکر میکنم مسنترینشون قمر بنی هاشم بود، 33 سالش بود، بقیه این 18 تا زیر 33 سال بودن. اولین کسی که از این 17-18 تا بنی هاشم رفته شهید شده علی اکبره. چند تا دیگه موندن؟ 17 تا دیگه. این داغ چیکار کرد که امام علنی گفت بقیه ابو که وحیدن فریدا، علی من تک و تنها شدم. علی دیگه کسی رو نداره. یه جمله، اما جمله دومش، تو این جمله دوم سنگینی داغو میخواد نشون بده. قبل از علی اکبر 50 نفر شهید شده بودن، بعد علی اکبر هم 16 تا دیگه شهید شدن، ولی تو این جمله برای ما میخواد بگه، خودش که 4 بعدا زور شهید شد، برای ما داره میگه. امام زیاد شنیدیدم ما روزخونا امدها السلام علیک یا ابا عبدالله، یا باب نجات الامه، یا رحمت الله الواسعه. امام رحمت گسترده الهی در این عالمه. علی هنوز شهید نشده بود، وقتی از چش بابا دور شد سرشو به جانب خدا بلند کرد، گفت قتلوک، قتل الله من قتلوک، خدا بکشه اونایی که تو رو کشتن. یعنی امام دید اینجا دیگه جای رحمت نیست، انقدر داغ سنگین بود. حالا خودشو به میدان رساند. بیشتر من از بچگی شنیدم که اومد نشست سر علی رو به دامن گذاشت، بدن قطعه قطعه رو چجوری بلند کرده رو دامن، مگه میشد؟ دید هر جای این بدن رو بگیره یه جا دیگه زمین میافته. سر رو بلند نکرد، فقط دو تا دستش رو بالا سر گذاشت، خم شد، صورت رو صورت علی اکبر گذاشت. وقتی سرش رو بلند کرد دیدن صورت ابی عبدالله خون‌آلود شده. پسرم من بعد تو دیگه حرف نمیزنم، اگه یه جا بنا باشه حرف بزنم اول علی میگه.